نام کتاب شش پایش، نویسنده بزرگ علوی، ناشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم تهران 1357، گوینده امیر افشارنیا، صدا بردار سهیلا نوروزیان، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تاریخ تهیه آبان 1382. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشق، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. صفحه 5. شهر تهران خفقان گرفته بود. هیچ کس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند. خانواده ها از کسانشان می ترسیدند. بچه ها از معلمینشان، معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک. همه از خودشان می ترسیدند، از سایهشان باک داشتند. همه جا در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در دانشگاه و در حمام، مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می نگریستند، مبادا دیوانه یا از جان گذشته‌ای بر نخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگاسایی در سرتاسر کشور حکم فرما بود. همه خود را راضی قلمداد می کردند. روزنامه ها جز مرگ دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ های شاخدار پخش می کردند. کی جرأت داشت علنن بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن می شد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم می زد. مردم واهمه داشتند از اینکه در خیابان‌ها دوروبرشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوء زن قرار گیرند. خیابان‌های شهر تهران را آفتاب سوزانی غیرقابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابان‌های فرنگ درخت ندارد. تیشه و عده به دست گرفته و درخت‌های کهن را می‌انداختند. کوچه‌های تنگ را خراب می‌کردند. بنیان محله ها را بر می انداختند. مردم را بی خانمان می کردند و سالها طول می کشید تا در این بر برهود خانه ای ساخته بشود. آنچه هم ساخته می شد تو سری خورده و بی قواره بود. در سرتاسر کشور زندان می ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمی داد. از شرق و غرب، از شمال و جنوب پیرمرد و پسر بچه 10 ساله، آخوند و رعیت، بقال و حمامی و آب حوضکش را به جرم اینکه خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندان ها انداختند. هم شاگرد مدرسه می گرفتند، هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامه‌ای در فرانسه درباره شاه گفتگو کرده بود می گرفتند. یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه‌داران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر بود. پس از چند قرن باز آثار یک نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و امریکا پرده‌های او را به چاپ می‌رساندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هلهله استقبال می کردند، عده‌ای کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. در پنهان اشخاصی وجود داشتند که می دانستند. استاد ماکان یکی از کسان کمی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل می کردند. می گفتند از هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی نداشت، جز به نقاشی به هیچ چیز پابند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردند، بی‌اعتنایی به خرج داد. از تهران تبعیدش کردند، سر حرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و دوستان درگذشت. عوام می‌گفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخگوشی با هم صحبت می کردند. می گفتند یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه ها معمولا قربانی های حکومت را که در زندان و تبعید جان می دادند، مبتلایان به چنین بیماری قلمداد می کردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود، به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتند حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده، خوب است از مرگش حداکثر استفاده بشود، مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود، جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند. در هر حال در مسجد سپهسالار ختم دولتی گذاشتند. جنازه‌اش را با تشریفات شایسته‌ای به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند. در دبیرستان امیرکبیر سخنرانی دایر کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خواست هنرپروری خود را نشان داده باشد. اما مردم فریب نمی خوردند. آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیسی ها می دانستند. چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را، آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی عادی و طبیعی تلقی کنند. آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند، وکیلان و وزیران و سرتیپ و سرلشکرها و هوچیها، روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و به به گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا می رفتند و مدتی جلوی پرده های او، به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلات به تهران آورده بودند می ایستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرو می آوردند. بعد از ظهرها وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دسته دسته به دانجا می فرستد. اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می رفتند که خودشان را تماشا کنند. در پرده های خوش رنگ و با صلابت او تصویر خودشان را می یافتند و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشمهایش نوشته شده بود می ایستادند و خیره به آن می نگریستند. با هم جر و بحث می کردند و می کوشیدند راز چشمهایی را که همه چیز می گفت و در این حال آرام به همه نگاه می کرد دریابند. مردم از خود می پرسیدند که این چشم ها چه سری را پنهان می کنند، چه چیز را جلوگر می سازند، و هر کس هر چه فهمیده بود می گفت. اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بحث در می گرفت. در اواخر هفته دوم ازدحام به حدی شورانگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده زنی که زلفهایش مانند قیر مذاب روی شانه ها جاری بود. همه چیز این صورت محو می نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره‌ای نمایانده شده بود. گویی نقاش می‌خواسته است بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم‌ها در خاطره او اثری ماندنی گذاشتند. چشم‌ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می‌کردند. خیرگی در آنها مشهود نبود، اما پرده‌های حائل بین صاحب خود و تماشاکننده را می‌دریدند و مانند پیکان قلب انسان را می‌خراشیدند. آیا از این چشم‌ها می‌بایستی در لحظه بعد اشک بریزد؟ یا اینکه خنده تلخی بجهد، اما دور لبها خنده‌ای محسوس نبود. آیا چشم‌ها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دلخسته‌ای را بچزانند؟ آیا این چشم‌ها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجویی که دنبال طعمه می‌گشت؟ یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا می‌خواستند طعمه‌ای را به دام اندازند یا لهله طلب و تمنا می‌زدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موذی و گستاخ؟ عفیف یا وقیح؟ آیا بی‌اعتنایی جلوه‌گر شده بود یا التماس و التجا؟ اگر التماس می‌کردند چه می‌خواستند؟ این نگاه، این چشم‌های نیم خمار و نیم مست چه داستان‌ها که نقل نمی‌کردند؟ همه چیز این صورت عادی بود. پیشانی بلند، بینی کشیده و قلمی، چانه باریک، گونه های استخوانی، زلف های ابریشمی، لب های باریک، جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمی گذاشتن. صورت از آن زن بسیار زیبایی بود. اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت می کرد زیبایی صورت نبود، معما و رمز در خود چشم ها بود. چشم ها باریک و مورب بودند. گاهی وقتی آن را تماشا می کردی اشک از چشمهایت جاری می شد. گاهی برعکس، تخیل بیننده زنی را جلوه‌گر می ساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر می دهد. آن وقت تنفر انسان برانگیخته می شد. در صورتی که دوستان و نزدیکان استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است. تنها یک زن گویی مدتی مدل نشسته بوده و از آن زن نه صورتی در دست است و نه در آثار نقاش شبیه او دیده می شود. وقتی او را از تهران تبعید کردند مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد. 3 سال و خورده‌ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در 1-2 روز اول روزنامه ها این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند. فقط در روزنامه رسمی دولتی با 2 سطر اشاره به مرگ استاد شد. ناگهان همه اشک تمساح ریختند و از غروب 1 ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند. آنهایی که استاد را می شناختند می گفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد، اما استاد این مرد خاموش که جمله هایش از 2-3 کلمه تجاوز نمی کرد و تا از او سوالی نمی کردن جوابی نمی داد، آن هم فقط با آره یا نه، آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید، آن هم به زن جوانی با چنین چشم هایی. 1 نکته مسلم بود. استاد تودار بود و راز پنهان کن. از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت. چون در حالی که شاعران دوران هر روز غزل‌ها در مدح شاه می‌گفتند و کاسه‌ها می‌لیسیدند، کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد. مریدان استاد از خود می‌پرسیدند چرا اسم این پرده را چشم‌هایش گذاشته؟ ممکن بود اسم آن را چشم‌ها گذاشته باشد، اما چشم‌هایش یعنی چشم‌های زنی که استاد به او نظر داشته. از طرف توجه صاحب چشم‌ها بوده، نه خود چشم‌ها. زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشم‌هایش، یعنی چشم‌های زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشم‌های زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت هنگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل می‌کرد به فکر آن زن صاحب چشم‌ها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر خیالی است، زیرا هیچ کس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کار داشته باشد. شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد، اقلا در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده است مؤثر بوده است. کنجکاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند. آنهایی را که دوروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند. تصویر را شبیه هیچ یک از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد می گرفتند. استاد به خانه های آنها می رفت. اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند. به علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده‌ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی به در اندازند تا آن حد که در کلات زیر دست مأمورین پلیس با تمام محدودیت‌هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند، باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتد. اما آن زنی که مدل نشسته بود، به کلی ناشناس است. کسی او را ندیده. استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده. تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد، آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم می‌داند چیزی نمی‌گوید و یا نمی‌خواهد بگوید. به علاوه آقا رجب می‌گوید که او شباهتی ما بین چشم‌های این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی‌بیند. به چه قصد این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور که از قربت پس از مرگش هدیه‌ای برای معشوقش فرستاده و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه می‌خواسته است به زنی که با چشمهایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم، به طوری که خودت نتوانسته ای خیشتن را بشناسی و من می‌دانم تو باعث شدی که من امروز درج بکشم؟ شاید هم می‌خواهد بگوید ای چشمم، اگر ساحر شما با من بود من تاب می آوردم و کامیاب می شدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استنباط می شد؟ اینها همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشم ها چه استنباط می شود، چگونه می تواند به این پرسش ها جواب بدهد؟ بیش از 10 سال از مرگ استاد می گذرد. دستگاه دیکتاتوری واژگون شده، مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. هنوز داستان چشمای این پرده فراموش نشده. امروز هیچ زنی از طبقه اعیان، مخصوصا از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط کوچکی داشته اند، نیست که خود را صاحب این چشم ها قلمداد نکند. همه خود را مشوق استاد می دانند و همه هر کدام بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سری داشتند. خانم شکوه سلطنه که امروز زن یکی از سرتیپ های ژاندارمریست و این اواخر طلاق او با 5 تا بچه از شوهرش سر و صدا راه انداخته بود، در سالهای قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال بیش نداشته است. در یکی از پرده های نقاشی صورت زنی دیده می شود که تا حدی شبیه به صورت خانم شکوه سلطنه در 17 یا 18 سالگی است. استاد این رباعی خیام را مصور کرده است. این چرخ فلک بهر هلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو. بر سبزه نشین پیاله کش دیر نماند، تا سبزه برون دمد ز خاک من و تو. استاد سبزه و سر شاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشباهت به یک عکس خانم شکوه سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود. این را خانم شکوه سلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دید، از فرط غیظ به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد. خانم شکوه سلطنه زندگی پرشر و شوری داشته و روزنامه های فحاش که زمانی هواخواه و گاهی مخالف شوهرش بوده اند، این داستان را وقیحانه جلوه‌گر ساخته اند. محاضا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکوه سلطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید. سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقانه از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت. روزنامه نگاران حوادث عجیب از چنته دروغ پردازی خود بیرون نیاوردند، مخصوصا داستان فرار سرتیپ آرام رئیس شهربانی را روزنامه نویسان با شاخ و برگ های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می بافتند و قصه های مخوفی از آب در می آمد. خوشبختانه این قصه ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می دهد که کسی عمیقاً درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد. من با بسیاری از زنانی که استاد را می شناختند و با او اقلن چند بار مواجه شدند صحبت کردم. اگر از قشر خودخواهی که در گفته های همه اینها هست چشم پوشی کنیم، چیز زیادی باقی نمی ماند. از هر که درباره استاد پرسیدم درباره خودش گفته است. حتی زن ناشناس هم بیشتر از خودش حکایت کرده است تا زندگی استاد. آنچه باقی می ماند این است که روابط استاد با همه اینها، چه کسانی که جزو شاگردانش بودند و چه آنهایی که به وسیله‌ای در مجالس خصوصی و میهمانی‌ها با او دوست و آشنا بودند و با وی نشسته و برخاستند، صمیمی و صاف بوده است. تنها آن زن ناشناس استثناست. اگر کسی چیزی می‌داند اوست. اما استاد مرد کم حرف و توداری بوده و به ندرت خود را شناسانده است. شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل می‌کند. به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده. اغلب قیافه ای عبوس داشته، کمتر شوخی می کرده. با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رک و راست حرف می زده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود می شوند یا نه. هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمی کرده. راضی نمی شده که در حضور او از دیگران غیبت کنند. کم حرف می زده و اگر صحبت ها از چند جمله تجاوز می کرده بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی. هیچ کس مدعی نیست که دوست صمیمی استاد بوده. استاد با کسی آمد و شد نداشته. کمتر ظهر مهمان می شده و در خانه او باز بوده است. هرگز کسی را به نهار و یا عصرانه دعوت نمی کرده، اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می‌کرده است. بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر در 44 سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان می‌ارزیده است او را می‌شناختند و برایش احترام قائل بودند. در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر و مباهات می‌کردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا اقلن کپیه ای را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند. با وجود این هیچ کس او را درست نمی شناخته است. هیچ کس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بوده است. استاد آدم آرامی بود و اجازه نمی داد که کسی به صندوق خانه دل او راه یابد. پستوهای روح او مخازن درد و رنج بود و استاد هرگز میل نداشت مردم بفهمند که چه زجری تحمل می کند. همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچ کس نمی توانست قبول کند که در باطن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بوده گفته است: بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم، در شهر کوران یک چشمی شاه است. با وجود این همه آنهایی که سرشان به تنشان می ارزید می کشیدند برای تسکین خودخواهی خیش با او آشنا شوند. حتی شاه سابق هم نتوانست او را ندیده بگیرد و در اوائل سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را امر زایدی نمی دانست، روزی به مدرسه نوبنیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد. موقعی که می خواست سوار شود دم در با شلاقی که در دست داشت دو سه مرتبه به چکمه راستش زد و گفت: کجا یاد گرفته؟ قربان در فرانسه بوده، بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. اعلیحضرت همایونی برگشتند که چند کلمه‌ای با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و می‌خواهد سیگاری آتش بزند. خاطر مبارکشان آزرده شد، رو برگرداندند و به از سلطنه فرمودند: معلوم است که در فرانسه بوده و الا آنقدر که بیادب نمی شد. شیخ علی خان ها استاد را مورد عتاب قرار دادند و رندان ترغیبش کردند که بدود و دم اتومبیل خود را به پای اعلی حضرت همایونی بیاندازد و استغفار کند. استاد ابتدا سخت متوحش شد، سیگارش را دور انداخت، چند قدمی از پله ها پایین آمد، اما شتابی به خرج نداد. اعلی حضرت همایونی سوار شدند و تشریف بردند. همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت. تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها را بسازد. می آمدند از او خواهش می کردند، التماس می کردند. اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت تندر نمی داد. در صورتی که تصویر آقا رجب نوکرش را بارها کشید. پرده هایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسلماً یکی از نزدیکترین کسان او بوده کشیده، نشان می دهد که چه خوب در روحیه این آدم معمولی تعمق کرده و می رساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است. شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این دهاتی همدانی این بوده است که استاد بعضی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس می دیده است. آقا رجب هم رازدار بود و دشوار می شد چیزی را که خودش نمی خواست از او درآورد. استاد آقا رجب را در یکی از دهات اطراف همدان به اسم ورزک پیدا کرده بود. نقاش در شب مهتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای گریه بچه‌ای که از خانه همسایه می آمد نگذاشت بخوابد. نزدیک سحر استاد بی مقدمه به سراغ بچه می رود. می بیند که بچه 2 ساله اسهال گرفته قی می کند و دارد می میرد. آقا رجب و مادر بچه کنار گهواره کثیف کز کرده و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم می شوید. او را در یکی از پیراهنهای خودش می پیچند. چند تا قرص به او می دهد و روز بعد که بچه حال می آید، استاد با آبرنگ تصویری از او می کشد و به پدرش می دهد. 2 سال بعد آقا رجب با بچه 2مش که گرفتار همان بیماری شده بود، با زنش و بچه 4 سالش در خانه استاد سبز می شود. نشانی استاد را از کربلای حسین پیشکار خان گرفته بود و آمده بود که استاد بچهش را شفا بدهد، چون در دهات همدان کسی از این معجزه ها بلد نبود. از آن زمان آقا رجب و زنش و بچه هایش در خانه استاد ماکان منزل دارند. اقلن 20 و چند طرح تا آنجا که من اطلاع دارم استاد از این چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال غضب، اضطراب، ترس، دستپاچگی و بیحالی نشان داده است. در یکی از این طرح‌ها آقا رجب خابیده و وضع تنه و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. قیافه آرام و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد. استاد سعی کرده که باطن او را نشان بدهد، اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه هویداست اثرات دردناک یک گذشته پرمشقت است. 2-3 پرده آبرنگ یا رنگ روغنی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است و خود او هم هنوز در این مدرسه که تا به حال چندین بار اسم عوض کرده، اگرچه ظاهراً فراش است و حقوق فراشی می گیرد، اما در واقع بزرگتر و همه کاره است، به طوری که من جرأت ندارم بدون اجازه او تابلوها را جابجا کنم. آقا رجب حرفی نمی زند. از گذشته استاد هیچ یادش نیست. حتی وقایع مهمی را که همه می دانند به زور باید به یاد او آورد. آقا رجب می گوید استاد فقط یک بار حاضر شد که تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیلتاش بود که در بهبهه قدرت و کبکبه از مسافرت فرنگستان به ایران برگشته بود. در آن دوران اغلب مردم از او بیش از شاه حساب می بردند و واقعا او را دیکتاتور ایران می دانستند. روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود، عکسی از او در ایلوستراسیون دیده شد. خیلتاش دارد از پله های قصر الیزه پایین می آید. می گویند وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه 1 سر و گردن از اربابش بزرگتر است، کاش بتواند آبروی ایران را حفظ بکند. من این عکس را در ایلوستراسیون دیدم. خیلتاش با سینه پهن و سر بلند، در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود، دارد با وقار و ابهت مانند اینکه موفقیت بزرگی نصیبش شده از پله ها پایین می آید. وقتی خیلتاش به ایران آمد، استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد. چند روز بعد حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند. نیم ساعتی به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند: شنیدم شما شاگرد استفانو ایتالیایی بوده اید. اوورهای او را در سفر اخیر در پاریس دیدم. توضیح حاشیه: اوور، اثر. با خودش هم آشنا شدم. او به من گفت که شما شاگردش بوده اید، اما من هیچ شباهتی و یا اقلن تأثیری از اکول او در کارهای شما نمی بین. توضیح حاشیه: اکول، مکتب. ادامه متن. استاد گفت: چطور می خواهید کارهای ناچیز مرا با آثار استفانو مقایسه کنید؟ من یکی از شاگردان او بودم. طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من هویدا نیست. با وجود این من سعی می کنم که پیرو مکتب او باشم. خیلتاش لبخندی زد و گفت: شما هم آنقدر مدست نباشید. توضیح حاشیه: مدست، فروتن. ادامه متن.